حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاهدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. حالا سال 89 این همین مطالب رو گفتیم یا چیزی؟
نه، اونجا فقط چون بحث اسماعیل ابن مراره و حتی آقای ولید ابن ولید و اشکالات آقای خویی و جواب آقای خویی از این اشکالات، بعد این طرف که بلسی خویی ترش در حضور یه پاراگراف رو فرمایی، این اعتبارش برای ما ثابت هم غیر واحد
همون هم غیر واحد این رو، یا رجال شتا، پس همین بحث همینه. بعد معذالک باز کار کردن در این زمینه والا دوستان که جعبه جادویی دارند و موارد استقصا کردن و مشایخ یونس واقعا 60 است که مثلا از شیخ الشریعه نقل میشه، یا 200 خورده‌ایه، شد تا نه 60 تا به قول آقا 200 خورده‌ایه، چقدر مشایخ اینا. خب دیگه باز بحثاش با شما ها دیگه. عرض کردیم که در بحث صحیح و اعم در اسماء معاملات سه شک طولی فرض می شود که ما اینجوری تعبیر کردیم: شک الف، شک ب، شک جیم. و در مورد سوم صحیحی و عمی هر دو میتونن به اصالت الاطلاق تمسک کنن. در مورد شک ب گفتیم ثمره ظاهر میشه که صحیحی نمیتونه به اصالت الاطلاق تمسک کنه، عمی بل. اینجا دقت کنید، دو تفصیل در مسئله گفته شده است که در فقه ثمراتی داره، ما به اندازه اون که در اصول باید مطرح بشه به این دو تفصیل خیلی مختصر اشاره میکنیم. بحث صحیح و عام رو دیگه میبندیم. این چند روز دیگه هم که تا رمضان مونده، من نگاه کردم ما توی چند روز اگه بتونیم یه عنوان دیگری رو استعمال لفظ در اکثر از معنا رو اشاره بکنیم تا یه چند جلسه، وقت عمر و حیاتی باشه، یک دقیقه بعدش خبر نداریم. حالا اگر عمر و حیاتی باشه برای بعد از ماه رمضان، بحث مشتق رو تیه یه 20 جلسه‌ای تمومش کنیم که باز اگر عمر و حیاتی توفیقی بود سال بعد از عوامل شروع کنیم که دیگه بحثای دقیق و لطیفی داره. حالا بله نمیدونم هر چقدر وقت باشه، هر چه حوزه بگوید، هر چه حال دیگه بس سرما نیست که این نمیدارم کمیته چیچیکم دخالت کند و بگه که امروز تعطیل فردا تعطیل، دیگه ظاهرن هوا بهتر میشه دیگه و حرفا انشالله باز برق کم میشه با اونا چگار کنید. بله خیلی خوب، هر چقدر وقت باشه همون بحث مشتق قابل بحثه. ما میگیم 20 جلسه که به 20 جلسه تموم کنیم، اگه 30 جلسه 40 جلسه هم باشه بحث مشتق یلیق و به این که دقیق تر بحث میشه. حالا تفصیل اول در تمسک به اصالت الاطلاق در معاملات از مرحوم نائی نیست، و تفصیل دوم از محقق اصفهانی است. اما تفصیل اول مرحوم نائینی میفرماین الفاظ معاملات که در لسان شارع وارد شده است علا نسق واحد نیست، بلکه بر دو قسم است، برخی از الفاظ معاملات در لسان شارع ظهور داره در این که کاربرد در اسباب است و به معنای مسببات نیست. آنجا که در لسان شارع الفاظ معاملات به معنای اسباب باشه، اصالت الاطلاق جاری است. لکن در برخی از کلمات شارع که الفاظ معاملات به کار رفته، ظهور داره در مسببات و اونجا جای اصالت الاطلاق نیست. وقت برای هر کدوم مثال میزنه، تفصیل ایشون رو با مثالها دقت کنید، بعدن اون تفسیر محقق اصفهانی رو که مطرح کردیم ببینید درست در مثال ها برعکس این تفسیر هست یا نه. مثال اول می فرماین آنجا که الفاظ معاملات ظهور داره یا به کار رفته است در اسباب، مثال میزنن اوفو بالعقود، چون میفرماد خب روشن عقد، عقد البيع، عقد الاجاره، عقد النکاح، ظهور در سبب داره، وفا کنید به عقد بیع، به عقد اجاره، به عقد نکاح. اینجا تمسک به اطلاق صحیح است. شک داریم عقد به صیغه فارسی وجوب وفا داره یا نه؟ آفرین، حالا میگیم بله. خب چون میگن یعنی عقد البه، یعنی سبب، لذا تمسک به اطلاق درسته. شک داریم آیا عقد بیع به صیغه فارسی انجام شده؟ این بیع هست یا نه، درسته یا نه؟ به اطلاق تمسک میکنیم احل اوفو بالعقود، ببخشید وفا کنید به عقد، عقد به صیغه فارسی عقدون، لذا یجب الوفاء به. نتیجه میگیریم عربیت شرط نیست، اینجا تمسک به اطلاق میکنه، بجیب نداره. اما تارتن مقصود از الفاظ معاملات که در لسان شارع به کار رفته مسببات است نه اسباب. اینجا نمیتونیم تمسک به اصالت الاطلاق کنیم. مثالش احل الله البيع وحرم الربا، مرحوم نائینی میفرمایند مناسبت حکم و موضوع خدا حلال کرده است بیع رو، مقصود صیغه بیع است، یعنی بیع تو بگید حلاله، فهمه مقصود که این نیست. احل الله البیع، مقصود اون اعتبار عقلایی به نظر ایشون مبادله به معنای اسم مصدری است، مقصود اینه. خداوند می‌فرماید این ملکیت عرفیه و عقلاییه رو منم روا می‌دانم. سوال، آیا به چه کیفیتی این ملکیت ابراز بشه؟ آیه در مقام بیان نیست، به صیغه فارسی چیزی نمیگه، آیه به صیغه عربی به چه کیفیتی، آیه چی نمیگه. لذا وقتی شک داریم آیا صیغه فارسی بیع مفید ملکیت است یا نه، به احل الله البیع نمیتونید تمسک کنید. احل الله البیع مقصود مسببه، خداوند حلال کرده روا کرده است اون اعتبار عقلاییه رو، ولی اون اعتبار عقلاییه به چه سببی حاصل میشه، آیه در مقام بیان نیست. لذا به اصالت الاطلاق نمیتونید اینجا تمسک کنید. و اگر این بیان مرحوم ناینی درست باشه 90% اطلاقات در باب معاملات ساقط. این یک تفسیر. حالا تو فقه ملتزمن یا نه فیه بحثو، محقق اصفهانی به تفصیلشونه که میگیم تو فقه هم بهش ملتزمن. مثال حالا اشاره میکنیم تو حاشیه مکاسبشون، تو کتاب الاجاره شون یه عبارتی میارن، معلوم شه به اون تفصیلشون ملتزمن، ولی ایشون ملتزمن یا نه بحثی است. ریزیکاره فقهیش الان دیگه نمیخوایم بگیم، اونا طول میکنیم. از اسباب و بلایی خیلی. حالا تا برسیم عرض میکنیم که این تفصیل مرحوم ناینی قابل قبول نیست و حداقل دو اشکال درش وارده. اشکال اول این است که ایشون یک مثال فقط ذکر کردن برای اونجا که الفاظ معاملات ظهور داره در اسباب، اونم اوفو بالعقود، هیچ مثال دیگه ایم نداره، اونم اوفو بالعقود. به ایشون عرض میکنیم اتفاقا مسئله برعکسه، ممکنه ادعا بشود که اوفو بالعقود ظهور در سبب نداره، اصلا معناش مسببه، چنانچه آقای خویی هم گفتن آقا اشاره کردن. عقد از جمله اموری است که یوجد و ینعدم، وفا به عقد معنا نداره، وفا به مضمون عقده، ملا عقد که یوجد و ینعده. وفا کن به مضمون عقد، یعنی عقد خوندی رفت، یه مضمونی داره، یه اعتبار عقلاییه ای داره، اون اعتبار عقلاییه رو استمرار ببخش، نه ای که به صیغه بعتو استمرار ببخش. لحظه به لحظه بگو همینطور میگم بعتو بعتو، که غلطه که. وفا به عقد یعنی وفا به مضمون عقد، وفا به مسبب، اون اعتبار عقلاییه. لذا اصلا اینجا ظهور در اسباب نداره، اینم میشه از قسم دوم که ظهور در مسببات نه اسباب. معناش هم فروختم منعدم شد تموم شد، اون اعتبار عقلایی که ملکیت طرفه با استمرار بده بهش. فروختم این انشا میکنه تمام شد، الان فروخت دیگه، حتی اون منشه هم تمام شده اگه این معنا باشه. اون اعتبار عقلایی رو بله استمرار بده، استمرار بده تا وقتی مانع نباشه. اگه حق الخیار داشته باشی مانع میاد جلو، اون استمرار چه میگیره به الا فلا. از اوف بالعقود یعنی به مضمون عقد، یعنی همون اعتبار، حالا یا اون اعتبار طرفینی یا اون اعتبار عقلایی که ما اشاره کردیم. حاضر اولا وفا رو
استمرار معنا کنید، وفا رو ایجاد معنا کنید.
ایجاد چی چی رو فرمایید؟ ایجاد صیغه
وفای به عقد، یعنی به این عقد وفا کنید، یعنی ایجاد میکنید ملکیتی را
تموم شد، ایجاد کنید ملکیت رو، خوب شد دیگه معلوم شد، ایجاد کنید ملکیت رو نه عقد رو. ایجاد عقد نیست کل لحظه،
عقد یعنی سبب، وفای به سبب یعنی چی؟ یعنی ایجاد
اثر، یعنی مسبب. خیلی خوب، یعنی مسبب دیگه، معناش همینه. ثانیاً این که مرحوم نائمی فرمودن اگر الفاظ معاملات به معنای مسببات بود دیگه اصالت الاطلاق جاری نیست. خب اینم در مباحث دیروز و پریروز ما توضیح دادیم، حد قابل قبول نیست. بازم اشاره میکنیم ببینید ما قبول داریم وقتی بایع و مشتری صیغه بیع رو انشاء میکنن مستعمل فیهش اعتبار متعاقدین، شکی درش نداره، یعنی اونا استعمال میکنن این لفظ رو در اون معنایی که قصد میکنن. این تا اینجاش معلومه، روشنه. نهایت اینجا عقلا میان میسنجن که آیا اون چرا که متعاقد این لفظ رو در او استعمال کردن مطابق با اعتبار عقلایی است یا نه. وقتی اینجا وقتی عقلا رو میسنجیم میگن بیع و سایر مبادلات یه مسما داره و یک مبادله ذو اثر داره و عقلا میان بررسی میکنن. یک جا میگن این متعاقدین استعمال کردن این الفاظ رو در یه معنایی که ما اون معنا رو اصلا مسمای بیع نمیدونیم، لذا تمسک به اصل اطلاق هم نمیشه. یک وقت میگن مسمای بیع است ما نافذ نمیدونیم، یه وقت میگن هم مسمای بیع هم ما نافذ میدونیم. و چرا در این موارد نشه تمسک به اصالت الاطلاق؟ لذا این که ادعا کردن که معنا اگه مسبب باشه قابلیت نداره تمسک به اصالت الاطلاق، اینم قبول نیست. حالا طبق مبنای خودشون ممکنه، لیکن مبنا رو گفتیم باطل. این خلاصه یه حرف مرحوم نایینی. محقق اصفهانی تفصیل دیگری قائلند. ایشون می‌فرمایند که الفاظ معاملات که در لسان شارع به کار می‌رود بر دو قسم است: تارتن لسان دلیل شرعی، لسان امضا است، مثل احل الله البیع، خداوند میخواد بگه منم آن بیع نافذ عند العقلا رو تایید میکنم، منم مهر تایید میزنم. هر جا لسان دلیل شرعی در معاملات لسان امضا بود، مثل احل الله البیع، تمسک به اطلاق درسته. حالا مقایسه کنید با حرف مرحوم نایینی. مرحوم نایینی میگفت در احل الله البیع تمسک به اطلاق چیه؟ درست نیست. محقق اصفهانی میگن لسان لسان امضا درسته،
چون مسبب بوده دیگه، معنا میکنه.
حالا اینم نیست، اینم تنها این نیست، ببینیم اون گیرم کجاست، مشکل کجاست. ایشون میفرمان احل الله البیع مسبب را هر دو اینجا به معنی مسبب هم معنا میکنن. احل الله البیع هر دو به معنی مسبب هم
مسبب بسیطه، فلیزا معنی ندن. این میگه مسبب رو میشه به یه جوری معنا کرد.
نه اینم نه نه اونم اونا آثار بسیطه ایشونم قائله، نه آثار مرکب. ایشون میگه احل الله البیع، این دلیل امضاییه، یعنی شارع مقدس بخواد بگه آقا بیع عند العقلاء رو من امضا میکنم. خوب دقت کنید، ایشون میفرمایند در لسان امضا مثل احل الله البیع، اون کلمه بیع که متعلق حکم است، یعنی ما هو بیع عند العقلاء، لیلا معنا نداره بگیم این ما هو بیع عند الشارع، لیلا لغوه. اگه خداوند اینجوری بفرماید خدا روا قرار داده است بیعی رو که در نزد او بیع است، یعنی بیعی که در نزد شارع رواست، خدا او بیع و روا قرار داده، یکی لغوه، موضوع حکم یکی شد. لذا محقق اصفهانی میفرماید لسان امضا باید امضای شارع به یک اعتبار عقلایی تعلق بگیره. احل الله البیع یعنی البیع المعتبر عند العقلاء، من شارع اعتبارش کردم. یه قسم اینجا میتونه، اجازه بدید توضیح بدم بعد گوش میکنم، اینجا میتواند تمسک به اصالت و اطلاق کنه. چطور؟ شک داره آیا صیغه عربی دخیل است یا دخیل نیست. خداوند فرموده بیع عند العقلا رو من روا دانستم، از پل گذشته نزد من تایید کردم. خب عقلا که صیغه عربی رو دخیل نمیدونن، شارع هم که چیزی نگفته احل الله البیع، پس بیع به صیغه فارسی رو محل الله، تمسک به اطلاق درست. یک صورت. صورت دوم میفرماین گاهی الفاظ معاملات در لسان شارع ذکر میشه، نه برا مهر تأیید زدن، بلکه شارع میاد اثری رو بر معامله بار میکنه، اثر تکلیفی یا وضعی. مثلا شارع میگه اوفو بالعقود یجب الوفا بالعهد، یا شارع میگوید اذا بعت یجب التسلیم، اگه جنس و فروختی تسلیم واجب است. خوب دقت کنید، محقق اصفهانی میفرماید اینجا اگر اثری بر معامله بار شد، اثر شرعی شارع بار کرد، مقصود شارع اینه اون معامله‌ای که من تأیید میکنم، مقصود اونه. شارع میگه اون معامله‌ای که اون بیعی که من تأیید کردم تسلیم درش واجب، باید تسلیم کنی. وقتی چنین شد، وقت در این گونه موارد تمسک به اصالت الاطلاق درست نیست، نمیشه اصلا تمسک کرد به اصالت الاطلاق. حالا صبر کنید، مثال میزن. اذا بعت یجب التسلیم، ما بیع به صیغه فارسی گفتیم، نمیدونیم بیع هست تا یجب التسلیم املا. محقق اصفهانی میگه اینجا نمیتونه بگی این بیع عند العقلا هست و یجب التسلیم. سب کنید، سب کنید، من توضیح بدم دیگه، ما بعد مفصل گوش میکنیم. شون میفرماید اذا بعت یجب التسلیم، یعنی بیعی که در نزد من معتبره، او بیعی که من معتبر میدونم تسلیم درش واجبه. خب اون بیعی که شارع معتبر میدونه، ما نمیدونیم صیغه عربی درش شرطه یا نه، تمسک با هم در شبه مساقیه میشه، ما اصلا نمیدونیم صیغه عربی درش شرطه یا نه، پس نمیدونیم بیع یا نه، نمیدونیم عند الشارع بیع و املا، به اصالت الاطلاق نمیدونیم تمسک کنیم، باید احتیاط کنیم. خب این خلاصه کلام محقق اصفهانی. عرض ما اینه تفصیل محقق اصفهانی مثل تفصیل مرحوم نائینی قابل قبول نیست. حالا شما بگید، حالا بفرمایید،
شما بگید دفعی گفته اضافه شرعیه،
همین
اضافه داره ارشاد میکنه به همون بیع مطابق.
خب خب ببینید، ایشون میخواست بگه ایشون ها خب خوبه، ایشون میخواد بگه آقا نگاه محقق اصفهانی اینه، و جالب توفیق اینو به کار میبره. بعد یه عبارت از ایشون در کتاب الاجاره شون عرض میکنم، گاهی میگن این دلیل اطلاق ندارد، لترتب الاثر علی المعامله، این لترتب الاثر همین تفسیر ایشون اینجا میگن هر جا معامله گفته شد اثری برش بار شد، یعنی موضوع موضوع شرعیه، یعنی اون معامله که در نزد من شرعی است این اثر رو داره، و یه حرف قبول نیست. بعیده یعنی چی؟ ترتب اثر میدن در فعل، نفرمایید بعیده، حداقل یه مطالعه بفرمایید بعدم بگید بعیده، البته مطالعه با سبحان خوردن و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
نمیشه بین معاملاتی که همش حقیقت عرفی است یه تفصیل
دیگه داشته،
میدونم
فلان این داشت بساله. شما سبحانه بخور، حالا بشه یه چیز من میگم،
شما دو چیز به برمانی، حالا ما امروز عجله داریم، ولی دو چیز به
برمانی، شیخ تو اوفو بالعقود وفا رو بجو معنامه
بخواهی اتمام بخواهی.